بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 277، صفحه 238، سطر 14، استاد انصاری، 1/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: لن یکمل العبد حقیقت الایمان حتی یؤثر دینه علی شهوته. بهار الانوار، جلد 78، صفحه 92. فالحرکت الخروج تدریجا الى فعل من القوت ایزا نقلا کمال اول لما بالقوه من حیث ان قد لابسته قوه، لكن المعلم الاول عدل عنه الى تعریف آخر كما قلنا ایزا نقلا ای عن المعلم انها کمال اول لما بالقوه من حیث ان قد لابسته قوه. و اختلاف القوه بالتعریف و التنکیر یکفی فی عدم الایتا کما قرر فی موضعه. و اما بیان هذا التعریف فهو ان المراد بالکمال ما هو حاصل بالفعل فان الفعل رافع لنقصان و قوت محققت او مقدره. فالجسم الذي لم يتحرك بعد له قوتان، قوة اصل الحركه و قوة الوصول الى ما اليه الحركه. فالحركه كمال اول والوصول كمال ثان. ثم ان الكمال الاول والثاني يستعمل في موردين، احدهما ان يكون ما به يخرج الشيء من القوه الى الفعل لا يتم دفعه بل يكون حاله انتظاريه، فيسمى ما به يخرج قبل تمامه كمالا اولا، و کماله الذی یتوخاه و یقصده کمالا ثانیا. و ثانیهما ان یکون ما به یخرج یتم دفعتا، فان کان منوعا لذالک الشی یسما کمالا اولا، و ان کان عارضا بل اثرا لذالک المنوع يسمى كمالا ثانيا. فكون الحركة كمالا أولا من قبيل الأول، وكون النفس كمالا أولا من قبيل الثاني. فإذا لما كانت الحركة لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والتوجه إليه، فارقت سایر الکمالات به ان هویتها متعلقتون به عیب قامنها شیعون بالقوه، بل کل شیعن یفرز منها امرون بین صرافت القوه و مهوزت الفیل، و به الا یکون ما الیه الحرکت حاصلا بالفیل بل هو ایزن یکون بالقوه، و الا لم يتحقق الحركه بالفعل. عرض شد که تعریفی که قدما برای حرکت کردن یا مستلزم دور جلی و دور سری هستش و یا مستلزم دور خفی هست. و اگر چنانچه جوابی که شیخ الاشراق از اشکال هم داده بپذیریم، باز دور خفی در این تعریف هستش. پس اشکالی که بر تعریف قدما برای حرکت شده، اگر جواب صاحب مطارحات یعنی شیخ الاشراق هم بپذیریم، اجالتاً این جواب جواب از این دور سری هستش، اما جواب از دور خفی نیستش. چنانچه شیخ الرئیس هم در شفا گفتن که مفیدنا هذه الصناعه، که معلم اول ارسطو باشه، چون دید علی ای حالین این اشکال که دور باشه بر این تعریف وارده و دور خفی لااقل هستش، از این تعریف عدول کرده. چرا؟ به خاطر این که مفهوم تدریج یا مفهوم لا دفعه یا مفهوم یسیرن یسیرن اجالتاً باید انطباق پیدا بکند بر یه امر ممتدی که اون امر ممتد زمان هستش. پس علی ای حال این پای زمان در میان کشیده خواهد شد و مثل این که تعریف حرکت بدون فهم معنای زمان تمام نمیشه و جواب شیخ الاشراق هم جواب از دور سری هستش، اما این جواب مانع از اون دور خفی نیستش. از این ره گذر معلم اول از تعریف قدما عدول کرده به تعریف دیگری برای حرکت، و اون تعریف اینه. دقت بفرمایید، ایشان گفتن که الحرکتو کمالون اولون لما بالقوه من حیث انهو بالقوه یا من حیث ان قد لابست و قوه، که عبارتون اخرای اون هستش. باید این تعریف رو تجزیه و تحلیل کرد که چجوریست که حرکت عبارت هست از کمال اول لما بالقوه من حیث انهو بالقوه. در اینجا باید معنی کمال روشن بشه، معنی کمال اول هم روشن بشه، معنی ما بالقوه هم روشن بشه، معنی این حیثیت که من حیث انهو بالقوه هم هست باید روشن بشه تا این تعریف تجزیه و تحلیل بشه. عرض میکنم که الحرکتو، اگر کسی از ما سوال کرد الحرکتو ماهیه، در جوابش میگیم کمالون اولون لما بالقوه من حیث انهو بالقوه. اولا کمال یعنی چه و کمال اولی یعنی چه و ما بالقوه یعنی چه و من حیث انهو بالقوه یعنی چه؟ کمال عبارت است از چیزی که متحقق باشه بالفعل، حاصل باشه بالفعل، به ثمر رسیده باشه، این بهش کمال گفته میشه. سلام علیکم. اجتهاد یک مجتهد وقتی بهش کمال گفته میشه که متحقق بالفعل باشه، به ثمر رسیده باشه. هر چیز به ثمر رسیده متحقق بالفعلی بهش کمال گفته میشه. عرض میکنم چرا حالا اینجوری است که به هر چیزی که حاصل بالفعل باشه، متحقق بالفعل باشه، موجود بالفعل باشه، کمال گفته میشه؟ به خاطر این که اون چیزی که متحقق بالفعل و حاصل بالفعل همیشه رافع یک نقصانی و رافع یک قوه ای هست، خواه اون قوه محققه باشه خواه مقدره باشه. کل ما هو حاصل بالفعل، کل ما هو متحقق بالفعل رافع لنقصان ما رافع لقوت ما، سوا اون کانت اون قوه متحققه یا مقدره. مثلا از وصول الى مدرسه فیزیه برای ما بالقوه بود، بعدن بالفعل شد، از اینجا حرکت کردیم رفتیم در مدرسه فیزیه. الوصول الى مدرسه فیزیه تحقق بالفعل پیدا کرد و حاصل بالفعل شد. این وصول الى مدرسه فیزیه که متحقق بالفعل شد و حاصل بالفعل شد، این رافع یک قوتی است، تارد یک قوه است. برای که اینجا که بودیم الوصول الى المدرسه برای ما بالقوه بود، بالقوه متحققه، واقعا بالقوه بود. و هنگامی که وصول الى مدرسه پیدا کردیم، او بهش میگیم کمال، برای این که رافع یک قوه متحققه ای هست. چون در اینجا که بودیم الوصول الى المدرسه برای ما بالقوه بود، و وقتی فعلیت پیدا کرد، این حصول بالفعل و تحقق بالفعل رافع یک قوت متحققه ای هست. یا طلبه اولی که خوند بدان که مصدر اصل کلام است، برای او نحوی بودن، صرفی بودن، منطقی بودن، فقیه بودن براش بالقوه بود. پس از آنی که درس خوند و اینها براش بالفعل شد و متحقق بالفعل و حاصل بالفعل شد، این حاصل بالفعل و این متحقق بالفعل رافع یک قوت متحققه است. لذا کمال عبارت است از اون چیزی، هر چیزی که حاصل بالفعل باشه و متحقق بالفعل باشه، ای به اشکمال گفته میشه. چرا؟ برای که این حاصل بالفعل همیشه رافع یک نقصانی هست، رافع یک قوه ای هست. حالا خواه اون قوه قوه متحققه باشه، مثل همین مسائل هایی که عرض کردیم در قلمرو و عالم طبیعت، عالم تدریج و تدرج، که قوه ها قوه متحققه هست و شی وقتی میخواد خارج بشه از قوت به فعلیت، البته اون فعلیتی که پیدا شد، اون کمالی که پیدا شد، رافع قوه متحققه است. خب در موجودات مجرده چجور؟ چرا در اونجا کمال میگیم؟ کمالاتی که برای موجودات مجرده حاصل بالفعل، اونام بهش کمال میگیم، در حالتی که در اونجا حاصل بالفعل یعنی کمالات موجودات مجرده، اینها رافع قوه محققه نیستن. برای موجود مجرد اینجوری نیست که این کمال براش بالقوه بود بعد بالفعل شد، اینطوری که نیست. یا واجب تبارک و تعالی که کل الکمال و کله الکمال، در اونجام کمال گفته میشه، در حالتی که کمالات حق که حاصل بالفعل و متحقق بالفعل، اینا اینجوری نیست که رافعه نقصانی باشه و رافعه قوه ای باشه. در اونجا میگیم قوه مقدره. همین اندازه میگیم در موجودات مجردم اگر این کمالات نبودن، اگر این کمالات بالفعل نبودن، این موجود مجرد نسبت به اونها بالقوه بود. فرض میکنیم تقدیرن و فرضن. پس الکمالو هوه، الکمالو هوه، هوه الحاصل بالفعل، هوه المتحقق بالفعل. الکمالو کل ما هوه حاصل بالفعل، کل ما هوه متحقق بالفعل. حالا چرا بهش کمال میگیم؟ به هر بالفعلی کمال میگیم، به خاطر اینکه هر بالفعلی و هر شکوفایی رافع یک نقصانی است، تارد یک نقصان و قوه است، خواه اون قوه متحققه باشه کما فی الموجودات المادیه، و خواه اون قوه مقدره باشه کما فی الموجودات المجرده. موجودات مجرده ما هو و حاصلون برای موجود مجرد، این رافع قوه محققه نیست، رافع قوه مقدره هست. کمالی که موجود مجرد داره اینجوری نبوده که نسبت به او بالقوه باشه بعد بالفعل شده باشه، اما ما فرض میکنیم اگر این کمال نبود برای موجود مجرد، موجود مجرد نسبت به او بالقوه بود. این معنی کمال. پس اینجوری که معنی کمال شد، هم به کمالاتی که حق تبارک و تعالی داره کمال صدق میکنه، هم به کمالات موجودات مجرده کمال صدق میکنه، و هم به کمالی که در موجودات مادی است. این یکی از اجزای این تعریف. عرض کردیم که کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، این معنی کمال. و اما کمال اول، کمال اولی یعنی چه؟ کمال اولی و کمال ثانوی در دو مورد استعمال میشه، یکی در باب حرکت، یکی در باب نفس. عرض میکنم که در باب حرکت کسی که اینجا هستش و میخواد بره در مدرسه فیزیکی، در اینجا دو تا کمال برای او در پیش هستش، یکی توجه الی مدرسه فیزیکی و به راه افتادن به طرف مدرسه فیزیکی، یکی هم رسیدن به مدرسه فیزیکی. کسی که وصول به مدرسه فیزیکی در مکانی است و رسیدن به مدرسه فیزیکی هم برای او امکان داره، در اینجا دو تا امکان برای او هست، دو تا کمال برای او هست. یک کمالی به راه افتادن هستش و توجه الی الهدف هستش، یک کمالی هم رسیدن به هدفه. برای اینکه کسی که به راه نیفتاده به طرف هدف و مقصد، خود به راه افتادن به طرف هدف و مقصد براش کمالی است و رسیدن به مقصد هم براش کمال دیگری است. اینجوریه. برای این که هم قوه به راه افتادن و توجه الی المقصد داره، هم به راه افتادن و توجه الی المقصد براش بالقوه، هم رسیدن به مقصد براش بالقوه هستش. پس دو تا کمال در انتظار او هستش، یکی به راه افتادن، خود به راه افتادن یک کمالی است. اگر کسی بخواد در سیر و سلوک الی الله در مراتب تقوا و ایمان حرکت هایی داشته باشه، کمال اولیش به راه افتادنشه، یا غسل توبه بکنه، نمازش قضا بکنه، روزهاش قضا بکنه، خدایا بیامرز، پروردگارا عفو کن، این مرحله اولشه، به راه افتادنشه. و کمال دومی رسیدن به مقام متقین هستش. پس کمال اولی و کمال دومی در دو مورد استعمال میشه، یکی در مورد همین حرکت که طلبه حالا آمده در قم درس بخونه، این دو تا کمال در انتظارشه، یکی شروع به راه افتادن و توجه الی المقصد، و یکی هم رسیدن به مقصد. و لا شک در این معنا که توجه الی المقصد و به راه افتادن به طرف مقصد مقدم است بر وصول الی المقصد. پس به توجه الی المقصد کمال اولی میگم، به رسیدن به مقصد کمال دومی میگم. و اگر گفتن که الحرکت و کمالون اولون، مزاحم خواب بعضی از آقایون نشیم، ممکن است که عرض میکنم مکروه باشه. و البته گرچه به مناسبت خفته را خفته که کند بیدار، ما آقایونو بیدار نمی کنیم چون خودمون خفته هستیم. بله، امیدوار به خدا هستیم که هممون، اول خدایا به بنده توفیق توبه عنایت کن که مریض هستم. و عرض میکنم پس بنابراین حالا آقایون خواب نباشن، عرض کردم چون عرایز ما آقایون رو بیدار نخواهد کرد، چون خفته را خفته کی کند بیدار. اما شیخ سعدی گفته باطل استان که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار، چون شخص خفته ممکن تو بغلطه یه مرتبه یه کسی رو. خلاصه آقایون خواب نباشن. یا حسین یا ابا عبدالله، عرض میکنم که در اینجا پس کمال اولی ال حرکتو کمالون اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اولیست به این اصطلاح، به این اصطلاح. و اما یک اصطلاح دیگر کمال اولی و کمال ثانی هم هست در باب نفس، که در اونجا گفته میشه کمالون اولون لجسم عالی نفسون. در اونجا عرض میکنم که در اونجا اون چه حاصل میشه به خاطر اینکه، حالا چرا دوتا اصطلاح شده، در اینجا کمال اولی و کمال ثانی میگیم در باب حرکت و در نفس کمال اولی و ثانی میگیم به اصطلاح دیگری و معنای دیگری داره، علتش اینه که شیئی که میخوا خارج بشه من القوت الالفعل یه مرتبه ما بهی یخرج، ما بهی یخرج الشیء من القوه الى الفعل، یه مرتبه یک امر انتظاریه تدریجیه ای هست، یه مرتبه امر دفعی هست. البته دفعی بنابر قول به عدم حرکت جوهری، والا دفعی معنا نداره، دفع معنا نداره، کون و فساد معنا نداره. حالا اگر ما بهی یخرج الشیء من القوه الى الفعل یه امر تدریجی انتظاریه کشداری شد که نمیتونه خودشو جمع و جور کنه، در اینجا کمال اولی و ثانوی اطلاق میکنن، چنانچه عرض کردیم التوجه الى المدرسه این کمال اولی که حرکت کردن و به راه افتادن کمال اولی، و رسیدن به مدرسه کمال ثانی. اما اگر چنون چه نه، اونی که یخرج من القوت الى الفعل دفعی باشه، البته علال قول به عدم الحرکت الجوهریه تا انقلاب و کون و فساد باشه. اگر اونجوری شد، مثلا نطفه صورت نطفگی داره، ناگهان صورت نطفگی فساد پیدا میکنه، زوال پیدا میکنه و صورت علقگی تکون پیدا میکنه دفعتا، این صورت منقلب به اون صورت میشه اینجوری، یا مثلا صورت علقگی زائل میشه فساد پیدا میکنه به گفته مشائین، و صورت مزغگی تکون پیدا میکنه. یه مرتبه است که اینجوریه خروج شیء من القوه الى الفعل دفعیه، اگر دفعه، اگر امر دفعی در عالم طبیعت باشه، اگر حرکت جوهری نباشه، ولی اگر حرکت جوهری باشه اصلا دیگه دفع معنا نداره و کون و فساد معنا نداره. عرض میکنم در اینجا حالا که ما بهی یخرج الشیء من القوه الى الفعل یه امر دفعی شد، اون امر دفعی یا منوع یا منوع نیست، یعنی یا باعث این معناست که اون شیئی، اون شیء نوعیت پیدا میکنه، مثل همین مثالی که عرض کردیم، مثلا نفس ناطقه به گفته مشائین نفس ناطقه افاضه میشه به انسان و روحانیت الحدوث و روحانیت البقا هست برخلاف نظر صدر المتعلین. این مثلا دفعتن وقتی بدن انسان تکمیل شد در رحم، دفعتا نفس ناطقه بهش افاضه میشه، این یه کمالیه، بهش افاضه میشه. یعنی این بدن انسان یخرج من القوه الى الفعل دفعتا، برای نسبت به نفس ناطقه بالقوه بود، نفس ناطقه که دفعتا بهش افاضه شد بالفعل شد. اینجا که منقلب شد از قوت به فعلیت، ما بهی یخرج من القوت الى الفعل امر دفعیه، و این امر دفعیه منوعه، یعنی به خاطر افاضه نفس ناطقه به انسان، نوع انسان درست میشه، در حالتی که قبل از افاضه نفس ناطقه این انسان نوع انسان نبود. اینجوری اگر اینطوری شد، بله بله، فرمایشی که جناب عالی میفرمایید بر حسب حرکت جوهری است. چون 350 سال قبل در حوزه علمیه شیعه در اصفهان این معنا به ثبوت رسید، به برکت آیات و روایات، به برکت انوار آیات و روایات، حالا اینجوری حضرت عالی میفرمایید. اما اون کسی که قائل به کون و فساده میگه اصلا اینجوری نیست، صورت نطفگی فساد پیدا میکنه، زوال پیدا میکنه، بعدن صورت علقگی پیدا میشه و هاکذا، هیچ گونه لبس بعد لبسی نیست. حالا اگر اینجوری شد، اگر ما بهی یخرج و شی من القوت الی الفعل، امر دفعی شد، اون امر دفعی یا منوع یا منوع نیست. اگر چنون چه منوع بهش کمال اولی میگن، و اگر منوع نیست و امر عارضیه بهش کمال ثانوی میگن. پس نفع فاضه نفس ناطقه قدسیه برای انسان کمال اولی است، چون با نفس ناطقه نوع انسان درست میشه، انسان این نوع میشه، و افاضه علم بر انسان کمال ثانوی است. پس کمال اولی و کمال ثانوی در دو جا استعمال میشه. حالا وقتی میگن علی حرکت و کمال اون اولون لما بالقوه من حیث و انه بالقوه، مربوط به اصطلاح اولی است. وقتی هم میگن که کمال اون اولون لجسم عالی نفسون، مقصود اصطلاح دومی است. نه دفع کجا، تفره کجا، نه تفره عبارت از این معناست. جسمی در مکانی است، بین این مکان و مکان دیگر هم مسافتی است. این جسم بدون این که این مسافت را طی بکنه، نه با هواپیما، نه با ماشین، نه با پای خودش، نه با تجل ارز، هیچ کدومش همینطور یه مرتبه در اوجا متحقق بشه، این تفریه و محاله، این نمیشه. اما دفعه که نه، دفعه کاری به قطع مسافت نیست. نه تفره کجا، تفره مربوط به اجسام هست و مکانها. و اما در اینجا کسی که قائل به کون و فساد مثل مشائین، میگه آب وقتی هوا میشه اینجوری نیست که تدریجا همینطور آب متحرک است و تدریجا به هوا، نه دفعتا صورت مایی زائل میشه و فاسد میشه، صورت هوایی میاد. اما اون کسی که قائل به حرکت جوهره، میگه نه صورت مایی هم نیستش، حد مایی زائل میشه اما کمال زائل نمیشه، صورت رو صورت میاد. خلاصه حالا کمال، پس حرکت کمال اول لما بالقوه، لما بالقوه، این لما بالقوه بیان موضوع حرکته. حرکت کمال اولی است برای موجودی که بالقوه هستش نسبت به یه چیزهایی. پس حرکت تنها در عالم طبیعت هستش. کمالون اولون لما بالقوه، ما بالقوه چی چیه؟ موجودات مادی ما بالقوه هستن، برای که موجودات مجرد که ما بالقوه نیستن، در اونجا قوت معنا نداره، هرچه هست فعلیت هستش. کمالون اولون لما بالقوه، وقتی لما بالقوه گفتیم، پس وقتی گفتیم کمالون اولون، کمالهای ثانوی از تعریف خارج میشه. وقتی گفتیم لما بالقوه، کمالات موجودات مجرده از تعریف خارج میشه. چرا؟ برای این اونها موجود بالقوه نیستن، لذا حرکت ندارن، حرکتن برای اونها کمال نیست. من حیث انه بالقوه، یا من حیث قد لابسته قوه، که ایشون فرمودن در شعرشون، این من حیث برای چه؟ بهترین تعبیرها در بدایت الحکمه علامه طباطبایی قدس سره فرمودن که اگر اینجور بگیم خیلی روشن میشه. الحرکتو کمال اول لما بالقوه بالنسبت الى الکمالین من حیث انه بالقوه بالنسبت الى الکمال الثانی. خیلی تعبیر خوبی هست که حرکت کمال اولی است برای موجود مادی که بالقوه هست نسبت به دو تا کمال، کمال اولی به راه افتادن به طرف مقصد، کمال دومی رسیدن به مقصد. پس الحرکت و کمال اول لما، یعنی لجسم طبیعی، که این جسم طبیعی بالقوه هست. بالقوه هست نسبت به چی چی؟ بالقوه هست نسبت به دو تا کمال. حالا من حیث و انهو بالقوه، یعنی من حیث و انهو بالقوه به نسبت الال کمال ثانی، حرکت کمال اولیست برای جسم طبیعی، از حیث این که جسم طبیعی نسبت به رسیدن الال مقصد بالقوه هستش، ولی اینجوری نبود که حرکت براش کمال نبود. یه همینطور که مثالش عرض کردم، مثل صورت نطفگی، صورت علقگی، صورت انسانی، اینها البته کمال اولی هستن به اصطلاح دوم، و اما من حیث و انهو بالقوه نیستن. چرا من حیث و انهو بالقوه نیستن؟ مثلا یه کسی نسبت به رفتن مدرسه فیضیه بالقوه، نسبت به دوتا کمال بالقوه، نسبت به راه افتادن به طرف هدف و رسیدن به هدف بالقوه. حالا صورت نوعی هم داره، این صورت نوعیش قبل از رسیدن به هدف صورت نوعیه اوز کماله براش، بعد از رسیدن به اونجا هم براش کماله. در حالتی که حرکت کمال اولیست برای موجودی که بالقوه هست نسبت به دوتا کمال، و این حرکت هم که کمال اولیه براش، از حیث این که کمال دومی هم برای این بالقوه هست. حالا عبارتش مقدار بخونیم تا ببینیم توضیحش رو عرض کردیم. لکن المعلم الاول عدل عنه الى تعریف آخر. لکن نه، یعنی با این که شیخ الاشراق از اشکالی که وارد شده بر تعریف قدما جواب دادن، اما در این حال معلم اول عدول کرده است. البته شیخ الاشراق بعد از معلم اول بوده، لکن معلم اول عدول کرده است از این تعریف قدما به تعریف دیگری برای حرکت، کما قلنا در شعر ای زن نقلا، الفش الف اطلاق، ای ان المعلم انها کمال اول لما بالقوه من حیث ان قد لابست و قوتون. چنانچه گفتیم ای زن نقل شده است از معلم اول این تعریف برای حرکت، که او گفته حرکت کمال اولی است برای موجودی که بالقوه هست نسبت به دو تا کمال، از حیث این که ملابس است با این موجود قوت نسبت به کمال دومی. ای من حیث ان قد لابست و قوه، ای من حیث انه بالقوه، کمال اولی است برای یک موجودی که بالقوه هست، از حیث این که این موجود بالقوه هستش. ممکنه کسی به ایشون اشکال بکنه که این شعر شما درست نیست، برای که تکرار قافیه هست و این شعر رو معیوب میکنه، درست نیست، هم قوه در اونجا آخر شعرتونه، هم قوه در اینجا آخر شعرتونه. مخصوصا طرفداران شعر نو که میگن بله شعرهای قدیم جز یک مش تکراری بیش نیست، در حالتی که این شعرهای نو، حالا ما دیگه اینجا چون قدیمی هستیم، اینها هیچ نیست، اینا مثل یه چیزی هست که خطی نوشته باشن، یه بچه وسط اینجا کنده باشه، وسط اونجا کنده باشه، خلاصه دیگه حالا اینم دیگه اقتضای ارتجاع ماست و قدیمی بودن ما. بله شعر حافظ کجا؟ زلف برباد مده تا ندهی بربادم. این با این که رادیات قلب من آمد به جوش، حالا نمازونشم، البته رادیات قلب من آمد به جوشم شعر کهنه. خلاصه حالا ما آقا از چیز خارج نشیم، و اختلاف حالا ایشون میفرمان نه نه خیر، ما هم ایشون میخوان لابد بفرمان که ما هم علم عروض و قافیه خوندیم، ایجوری نیست. یه قوه ای معرفه هستش، یه قوه ای نکره هستش، تکرار نیست. مثل بلبلی از اینجا برفت و بازگشت، بهر سیدی این معانی بازگشت. اون باز با این باز فرق میکنه، درسته که لفظاً یکیه و اضافه بر این وله ولام تعریف داره، اون نکره هستش، پس اشکال عروضی به ما وارد نیست. و اختلاف القوت به تعریف و تنکیر یکفی فی عدم الایتا کما قرر فی موضعه. اختلاف کلمه قوت به معرفه بودن و نکره بودن در اونجا کمالون اولون لما بالقوه علی ولام داره، من حیث و انخد لابست و قوه علی ولام نداره، این کافیست در عدم تکرار کما قرر در محل خودش در علم عروض، که همین اندازه کافیست برای اینکه قافیه تکرار نباشه. و اما بیان و حاضر تعریف فهو ان المراد بالکمال ما هو حاصل بالفعل فان الفعل رافع لنقصان و قوت محققت او مقدره. و اما بیان این تعریف برای حرکت اینه که مراد به کمال، اولین کلمه‌ای که در این تعریف به کار برده شده کلمه کماله، مراد به کمال آن چیزی است که آن چیز حاصل باشه و متحقق باشه بالفعل، او بهش کمال میگه. حالا چرا به اون چه حاصل بالفعل کمال میگن؟ به خاطر این که فعل رافع و طارد نقصان و قوه هستش. حالا خواه اون قوه قوه محققه باشه کما فی المادیات یا قوه مقدره باشه کما فی المجردات. حالا چجوری حرکت کمال اولیه؟ فل جسم الذی لم یتحرک بعد له قوتان، جسمی که حرکت نکرده است تا کنون، مثلا جسم انسان که از اینجا میخواد به طرف مدرسه فیزی حرکت کنه، فل جسم الذی لم یتحرک بعد، جسمی که تا کنون حرکت نکرده له قوتان، دو تا قوه براش هست، قوت و اصل الحركه، آمادگی و قوه و تهیع براه افتادن که اصل حرکت باشه داره، و قوت الوصول الى ما الیه الحركه، رسیدن به ما الیه الحركه که مقصدم باشه، قوه اینم داره. فل حرکت و کمال اول و الوصول و کمال ثانی، همی که به راه افتاد کمال اولی که حرکت باشه، هم حرکته براش حاصل شده، وقتی به مقصد رسید کمال دومی براش حاصل شده. ثم ان الکمال الاول و الثانی یستعمل فی موردین، کمال اولی و کمال ثانی در دو مورد استعمال میشه، یکی در همین مباحث حرکت، احدهما ان یکون ما بهی یخرج الشیء من القوة الى الفعل لا يتم دفعتن بل يكون حالتا انتظاریه، یکی از اون دو مورد همین مورد حرکته و اون موردی است که ما به یخرج الشیء من القوة الى الفعل، این تمام نمیشه دفعتن بلکه یک حالت انتظاریه تدریجیه ای هست، مثل از اینجا به مدرسه فیزی گرفتم. فیسما ما بهی یخرج قبل تمامهی کمالا اولا، پس ما بهی یخرج من القوت الی الفعل که حرکت باشه قبل از تمام شدنش بهش کمال اولی میگن، وقتی هم که تمام شد، چون وقتی به مقصد رسید، وقتی کمال دومی حاصل شد یک کمال اولی نیست، اینجوریه حرکت دی کمال اولی نیستش، پس نامیده می شود ما بهی یخرج که همون حرکت باشه قبل از تمام شدنش کمال اولی بهش میگن. و کمال هو الذی یتوخاه و یقصده کمالا ثانیا، و اون کمالی که شخص در صدد او هست و مقصود او هست این کمال دومی بهش میگن که وصول الی المقصد باشه. این یه جور کمال اولی و کمال ثانی میگن در باب حرکت، که ما بهی یخرج من القوت الی الفعل، امر تدریجی باشه. و ثانی هما ای یکون ما بهی یخرج یتم دفعتن. البته باز دوباره تکرار میکنیم، علی القول بالکون والفساد، نه علی القول بالحرکت الجوهری. مورد دومی که کمال اولی و دومی استعمال میشه اینه که ما بهی یخرج شی من القوت الی الفعل تمام بشه دفعتن، مثل صور نوعیه ای که افاضه میشه بر صور جسمیه، صورت نوعیه علقگی که افاضه میشه بر صورت نوعیه نطفگی، یعنی نه افاضه نمیشه، صورت نطفگی زائل میشه و صورت علقگی میاد. حالا فإن کان منوعاً لذلک الشیء، اگر ما بهی یخرج من القوة الی الفعل دفعی باشه، اگر چنون چی این مثل صورت نوعیه، اگر منوع برای این شی باشه، وقتی صورت نوعیه انسانی افاضه شد، اون صورت جسمیه ای که این صورت نوعیه انسانی بهش افاضه شده به صورت نوع انسان در میاد، پس اگر چنانچه این ما بهی یخرج که دفعیه منوع باشه برای این شیئی که این حرکت عارضش میشه، یسما کمالا اولا، بهش کمال اولی گفته میشه، مثل صور نوعیه. و ان کان عارضاً بل اثراً لذلک المنوع یسما کمالاً ثانیا. اما اگر اونی که افاضه میشه به این شی مثل ار، یه مطلبی انسان نمیدونه، ناگهان میدونه، دفعتاً میدونه، یعنی از انتقال از جهل که قوت باشه به علم که فعلیت باشه، دفعتاً انجام میگیره. و ان کان عارضاً مثل علم بل اثرن لذالک المنوع، این بل اثرن لذالک المنوع اشاره به این معناست که تمام عوارض جلوه های جوهر هستن و تطورات جوهرن، عرض جلوه جوهر هست و مثل کمون و بروز هستش، مخصوصا بنابر اتحاد عاقل و معقول که علم دی عارضه بر انسان نیست، از تطورات نفس انسانه. و اگر چنون چه این امر دفعی عارضی باشه، بلکه اثری از این منوع باشه از صورت نوعیه، یسما کمالا ثانیا، به علم انسان دی کمال ثانی گفته میشه. فکون الحرکت کمالا اولا من قبیل الاول و کون النفس کمالا اولا من قبیل ثانی. پس اینی که در تعریف حرکت میگن حرکت کمال اولیست، این از قبیل اصطلاح اولیست، مورد اولی. و اینی که میگن نفس کمال اولی هست، از قبیل اصطلاح دومی است که مورد دومی باشه. حالا دو تا خاصیت ایشان میخوان برای حرکت ذکر بفرماین، که این دو تا خاصیت فقط مربوط به حرکته و در کمالات دیگر نیست، چون کمالات دیگری هم داریم، مثل وصول الی المقاصد، اونها هم کماله، یا این که صور نوعیه، اونها هم کمالات هستند. اما دو تا خاصیت ایشون برای حرکت ذکر میکنن که این دو تا خاصیت فقط در حرکت دیده میشه و با همین دو تا خاصیت حرکت از کمالات دیگر امتیاز پیدا میکنه. خاصیت اول اینه که حرکت اینجوری است که همیشه یه چیزی از حرکت بالقوه هستش، نمیشه همه یه حرکت بالفعل باشه، نمیشه. خاصیت حرکت این، چرا؟ برای که حرکت مقدار کم متصل غیر قار هستش، وقتی کم متصل غیر قار شد، هر چی تجزیهش بکنی باز قابل تجزیه هست، لذا حرکت جزء اول و آخر حقیقی نداره. ما نمیتونیم دست بیزنیم روی جزء از حرکت بگیم این جزء اولیه، دست روی جزء از حرکت هم بیزنیم بگیم این جزء آخریه، نمیشه، ممکن نیست. بله جزء اولی و آخری نسبی داره، اما جزء اولی و آخری حقیقی نداره. چرا؟ برای اون جزء هم قابل تجزیه هست، چون جزء لایق جزا که باطله. پس حرکت تا هستش، تا حرکت متحققه، همیشه چیزیش در بوته قوت هستش، همش شکوفا نیست. وقتی همه شکوفا شد تمام میشه، حرکت دیگه نیست. یه خاصیت حرکت اینه که همینطور انوجد و انسرمه، اینجوری هستش. همینطور حرکت وقتی یه جزئش وجود بالفعل هنوز یه جزئش بالقوه هست، یه جزئش بالقوه هست تا آخر. ما نمیتونیم برسیم به یه جایی که یه مقداری از حرکت بالقوه نباشه، ایتو نیست. علتش هم همونه که کم و متصل غیر قار هست و قبول میکند تجزیه را الی ما لا نهایت له. بلکه ایشون میفرماین هر جزئیش مثل این که در میان صرف القوه و محض الفعل هستش. یه جو این طوریه، یه هم نمیتونیم بگیم که حالا یه جزئیش بالفعله، اون جزئی که در زمان ماضیه، یه جزئیش هم بالقوه، اونی که در زمان مستقبله. ای که نمیشه جز جز که نمیشه، برای که حرکت متصل واحده و هر جزئی هم در نظر بگیریم باز جزئش قابل تقسیمه. پس خاصیت اول حرکت اینه که همیشه یه مقداری از حرکت باید بالقوه باشه، یه خاصیت. خاصیت دوم اینه که حرکت اینطوریست که تا حرکت موجود هستش وصول الی المقصد بالقوه، اگر وصول الی المقصد بالقوه شد یه حرکت نیست. پس یه خاصیت حرکت هم اینه که تا ای بالفعله او بالقوه خواهد بود. حالا دقت بفرمایید و خسته نشید، اینجا میگه از جاهای حساس این کتابه، البته برای ذهن ناقص ما، نه برای ذهن عالی متعالی آقایون. فاذن لما کانت الحرکت لا حقیقت لها الا التعدی الی الغیر و التوجه الی فارقت سایر الکمالات بان هویتها متعلقتون به چی چی؟ به عیب قامنها شیعون بالقوه و سطر پایینی و به الله یکون ما الیه الحرکت حاصلا بالفعل. فاذن پس در این زمینه با این تعریفی که برای حرکت شد، از آن ره گذر که حرکت نیست حقیقتی براش مگر تعدی و منجر شدن به غیری که هدف باشه و مگر توجه به سوی هدف. حرکت آقا جز توجه به سوی هدف و تعدی الی الهدف چیز دیگری نیست. از اون ره گذر که حرکت نیست حقیقتی براش مگر تعدی الی غیری که هدف و مقصد باشه و مگر توجه به سوی هدف، چون اینجوریست متمایز از سایر کمالات هست. چون کمالاتی دیگه هم داریم مثل صور نوعیه، مثل ولو وصول الی المقاصد، به این که هویت حرکت وابسته به دو چیز هستش، به دو خاصیت، متعلقتون وابسته و متعلق به دو تا خاصیته. حالا خاصیت اولی به عیب قامنها شیعون بالقوه، وابسته به این خاصیت است که همیشه یه چیزی از حرکت باید بالقوه باشه. بل کل شیء یفرز منها امر بین صرافت القوه و مهوزت الفعل. حالا گفتیم به عیب قامنها شیعون بالفعل، ایشون در حاشیه میفرمان ممکنه کسی توهم کنه که ما میخواییم بگیم یه جزئی از حرکت بالفعل در زمان ماضی قرار گرفته، یه جزئی بالقوه در زمان مستقبل، با ای بل اضرابیه میخواییم دفع توهم او بکنیم، که نه ایجوری نیست، اجزایش از هم جدا که نیست. بلکه هر جزئی از حرکت، هر چه فرض بشه، هر جزئی که فرض بشه از اون حرکت، یه امریست که بین صرافت قوه و مهوزت فعل هستش. علتش اینه که هر جزئی قابل تجزیه به اجزاییه. ما نمیتونیم بگیم این جز در این جز بالفعله، دقت بفرمایید، و جزء دومی بالقوه نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای که مگر جزء لایه تجزایه. ما نمیتونیم بگیم این جزء بالفعله و اون جزء بالقوه، برای که همو جزئی هم که داریم میگیم بالفعله، اونم اجزایی داره، یک قسمتش بالفعله یک قسمتش بالقوه. باز نقل کلام میکنیم به اون اجزا، بازم نمیتونیم بگیم اون اجزا یه قسمتیش بالفعله، چون اونها هم قابل قسمت هستن. خب حالا حقی هویت حرکت متعلق و وابسته به دو چیز بود، یکی به ایب قامنها شیء بالقوه، دومی و به الله یکون ما الیه الحرکت و حاصلا بالفعل بل هو ایزن یکون بالقوه و الا لم یتحقق الحرکت بالفعل. و همچنین هویت حرکت وابسته به خاصیت دومی است و خاصیت دومی اینه که باید ما الیه الحرکه که مقصد باشه حاصل بالفعل نباشه، و به این که نباشد ما الیه الحرکه حاصل بالفعل بلکه ما الیه الحرکه که مقصدم هست ایزن بالقوه باشه، و الا اگر مقصد بالفعل باشه که متحقق نمیشه حرکت بالفعل. پس حرکت بالفعل الالمقصد وقتی متحقق میشه که مقصد بالقوه باشه، اگر مقصد بالفعل شد که دی تحصیل حاصله، دی حرکت بالفعل نیست. پس فعلیت حرکت وابسته به قوت مقصد هست. و اما سایر الکمالات فلا یوجد فیها هاتان الخاصیتان، اما سایر کمالات مثل صور نوعیه، مثل وصول الالمقاصد مثلا، موجود نمیشه، یافت نمیشه درشون این دوتا خاصیت. چرا؟ فَإِنَّ الشَّيْءَ اِذَا كَانَ مُرَبَّعًا بِالْقُوَّةِ ثُمَّ سَارَ مُرَبَّعًا بِالْفِعْلِ فَحُصُولُ الْمُرَبَّئِيَّةِ مِنْ هَيْسُهِيَّةِ لَا يُجِبُ عَيَّسْتَعْقِبَ شَيْءًا وَلَا عِنْدَ حُصُولَهَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ بِالْقُوَّةِ. یه تکموم قوه در قوه این معنا بود که به شکل مربع درش بیاریم. پس برای این تکمومی که به شکل کره بود، شکل مربع مثلا بالقوه بود، حالا که بالقوه بود هنگامی که این تکه موم را به شکل مربع در آوردیم، این یک کمالی هست. یعنی این تکه موم خارج شد از قوت صورت مربعیت به فعلیت صورت مربع. حالا که این صورت مربع حاصل شد، این صورت مربع کمالی است برای این تکه موم، یعنی بالقوه بود و بالفعل شد. هر بالفعلی هم گفتیم که بهش کمال گفته میشه. در اینجا این کمالیست، اما این کمالیست که دنبالی این یه چیزی نیست. خب صورت مربع برای تکیمون پیدا شد و رفت، تمام شد رفت. حالا بعد از مربع شدن چی در پی داره؟ تمام شد رفت اینجوری. اما حرکت اینطوری نیست، حرکت همیشه مستعقب چیزیست، یه چیزی در پی داره که وصول الی المقصد باشه. و همچنین فان الشی برای، اما سایر کمالات این دو تا خاصیت درش دیده نمیشه، برای که شیئی مثل یه تکموم هنگامی که مربع بالقوه باشه بعدن بشه مربع بالفعل، حاصل شدن صورت مربعیت من حیثیه موجب استعقاب چیز دیگری نیست. یعنی خب صورت مربعیت آمد، حالا در پی صورت مربعیت چی میاد؟ دو چیزی نیست. این خاصیت دومی هستش. این خاصیت دومی هست که در اینجا نیستش، در این کمالی که صورت مربع باشه وجود نداره. ولا عند حصولها یبقا منها شیئون بالقوه، این خاصیت اولیه، لف و نشر مشوشه. لا یوجب ان یستعقب شیئا، یعنی خاصیت دومی حرکت نیست در این کمالی که صورت مربعیت باشه. ولا عند حصولها یبقا منها شیئون بالقوه، خاصیت اولیه حرکت نیست. و در وقت حصول صورت مربعیت هم باقی نمیمونه از مربعیت یه چیزی بالقوه. خود صورت مربعیت وقتی آمد، تمام صورت مربعیت آمده، پس خاصیت اولیه حرکت نیست. فاذن، دو سه دقیقه دیگه مونده، فاذن الحرکتو کمال اول لما بالقوه ولیکن من حیث هو بالقوه لا من حیثیت اخرى، حالا اینجا دیگه باید تعبیر علامه طباطبایی در بدایت الحکمه خیلی تعبیر قشنگیه. ما اینجا یادداشت کردیم فعل حرکت و کمال اول لما هو بالقوه بالنسبت الى الکمالین من حیث انه بالقوه بالنسبت الى الکمال الثانی فاذن، پس در این زمینه حرکت کمال اولی است نه کمال دومی، برای چیزی که بالقوه هست، برای جسمی که بالقوه هست نسبت به دو تا کمال، هم کمال اولی هم دومی. جسمی که هنوز به طرف مقصد حرکت نکرده دو تا کمال داره، بالقوه هست نسبت به دو تا کمال، به راه افتادن و به مقصد رسیده. فاذن حرکت کمال اولی است برای موجود مادی که بالقوه هست نسبت به دو تا کمال، ولیکن از حیث این که این جسم طبیعی بالقوه هست نسبت به کمال دومی، حرکت کمال اولی است برای جسم طبیعی، از حیث این که جسم طبیعی بالقوه هست نسبت به کمال دومی که رسیدن به مقصد باشه، لا من حیثیت اخرى، نه از حیث دیگری. وحتر زبه هازا عن الکمالات التي ليست كذلك، احتراز جسته شده است با این قید آخری که من حیث و بالقوه باشه، یا وحتر از ارسطو با این قیدی که در تعریف حرکت آورده، از کمالاتی که ایجوری نیستن که صورت نوعیه، مثل صور نوعیه که کمال اولی هستن به اصطلاح دوم، مانند صور نوعیه این دوتا خاصیت ندارن، ایجوری نیستن، این تعریف حرکت برشون صدق نمی کنه. چرا؟ فإنها کمال اول للمتحرک الذي لم يصل الى المقصود لكن لا يتعلق ذلك بكونه بالقوه بما هو بالقوه، مانند صورت نوعیه، برای که صورت نوعیه کمال اولی است برای متحرکی که هنوزم به مقصود نرسیده. الان همین انسانی که از اینجا به مدرسه فیزیه حرکت میکنه، نفس ناطقه که صورت نوعیه او باشه، کمال اولی برای او هست، اما کمال اولی برای او نیست از حیثی که هنوز به مدرسه فیزیه نرسیده، کمال اولیست برای او مطلقا. پیش از آن که به مدرسه فیزیه برسه براش کمال اولیست، بعد از آن که به مدرسه فیزیه هم برسه براش کمال اولیست. و اما حرکت برای انسان کمال اولیست از حیث این که مقصد، وصول الی المقصد براش بالقوه، برای این که صورت نوعیه کمال اولیست برای متحرکی که هنوز به مقصود نرسیده، لکن وابسته نیست این کمال اولی بودن صورت نوعیه به بودن این متحرک بالقوه بما هو بالقوه، مربوط به این نیست، بلکه مطلقا برش کمال اولیست. و اما حرکت اینجور نیست. و کیفه یتعلق و هو لا ینافی القوه ما دامت موجودتن ولل کمال اذا حصله، چگونه کمال اولی بودن صورت نوعیه وابسته باشه به حیثیت بالقوه‌ای متحرک، و حالون که این صورت نوعیه منافات با قوت متحرک نداره مادامی که قوت موجوده، قوت الی المقصد، و منافات با کمالش هم نداره در موقعی که حاصل شد. کمال در اینجا مقصود رسیدن به مقصده. صورت نوعیه برای متحرک صورت نوعیه، هم در حالی که رسیدن به مقصد براش بالقوه، هم در موقعی که رسیدن به مقصد براش بالفعل شد. اما حرکت برای متحرک کمال اولیست تا موقعی که به مقصد نرسیده، از حیث این که رسیدن به مقصد براش بالقوه هست. و